روزی رو کسی تصور نمی‌کرد شهید ابو مهدی المهندس در ایران تشییع بشود، بله. فرمانده نیروهای مسلح عراق در ایران تشییع بشود و حاج قاسم سلیمانی سردار ایرانی و مقام معظم رهبری در عراق تشییع بشن و حاکم رژیم بعد صدام به دار آویخته بشه. ببینید اینهاست که نشون میده نظام امام امت و نظام ولایت اساسا مرزپذیر نیست و در اون افق که افق قطب امت اسلامی است، یعنی قطب به اصطلاح این قطب نوظهور یا این ابرقدرت نوظهور اصلا در جغرافیای مرزهای ایران فقط نیست، این در جغرافیای امت اسلامی پهناش گسترده شده و اساسا یکی از پایه‌های فکری مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی همین به اصطلاح حرکت به سوی امنیت پیشدستانه منطقه که در حوزه داخلی و تکمیل و تقویت این زنجیره مقاومت در مقابل یک قده سرطانی صهیونیستی است که در منطقه ما به نیابت از دولت‌های غربی اومدن مستقرش کردن، قریب به 80 سال هست و خودشون میگن، اینو صدر اعظم آلمان گفت که کارهای کثیف ما رو این قده سرطانی در این منطقه انجام میده. یکی دیگر از پایه‌های فکری مقام معظم رهبری در اون منظومه اندیشه ایشون در حوزه سیاست خارجی شرق‌گرایی متوازن هست. این شرق‌گرایی متوازن در واقع نگاه به شرق به عنوان یک اولویت نه به عنوان یک انحصار، یعنی ما اگر با چین و روسیه ارتباطاتی رو در دوره جدید داریم کاملا مبتنی بر منافع ملی کشور هست. این نه معنای انحصار میدهد نه معنای ادغام در این قدرت ها رو میده. و نکته بعدی همگرایی جبهه مقاومت هست. اینکه امروز از یمن تا فلسطین تا لبنان تا سوریه تا عراق آنچه که جبهه مقاومت هست همه یک گونه میاندیشن. اگر ایران جان لبنان هست، لبنان هم جان ایران هست. اگر عراق جان ایران هست، ایران هم جان عراق هست. اگر یمن جان ایران هست، ایران هم جان یمن هست. و این اتفاق امروز به خوبی ما شاهد این هستیم که در منظومه فکری مقام معظم رهبری و هندسه این توازن گرایی مقاومت در همافرینی نظام چند قطبی، من گفتم اگر بخوام یک تعبیری رو فکر کردم اگر بخوام به کار ببریم برای مبتنی بر مفاهیم روابط بین الملل، این دکترین رو میشود اینطور معنا کرد: توازن گرایی مقاومت در همافرینی نظام چند قطبی. و آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه همون یه جا در پاسخ به یه خبرنگار گفتش که ما هم یک ابرقدرتی. واقعا امروز ما یک ابرقدرتیم سرکار فتحی. این اتفاق افتاده،
بله.
و امروز جهان می‌داند که جمهوری اسلامی ایران به مراتب قدرتمندتر از آن چیزی است که در قبل از جنگ، قبل از این دو جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ما شاهدش بودیم و این هم مدیون نگاه تمدنی مقام معظم رهبری به حوزه سیاست خارجی که اساسا در قالب مرزها و این تقسیم بندی هایی که دول غربی بعضی از اینها رو بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در منطقه ما تحمیل کردن، این اصلا این نوع سیاست خارجی با این مرزبندی ها سازگار نیست. و امروز اگر بخوایم یک قطب جدید رو به عنوان یک ابرقدرت نوظهور در جهان ازش نام ببریم، این رو ما نمیگیم، این رو دارن غربی ها تحلیلگران و استراتژیست های غربی عنوان میکنن، بله. اون قطب جدید قطبی است که مرکزیتش مرکزیت ایران هست اما در قالب مرزهای ایران نیست، اون در قالب مرزهای و ژئوپلیتیک مقاومت هست، ژئوپلیتیک جبهه مقاومت هست که امروزه تونسته دلهای مسلمانان و آزادی خواهان در جهان اسلام رو تسخیر بکنه و حتی مرزهاش در همین منطقه غرب آسیا هم خلاصه نمیشه. شما میبینید که میزان به اصطلاح تأثیرگذاری اون و آثار اون حتی فراتر از منطقه غرب آسیا تا اروپا تا امریکای جنوبی و تا اروپا، شرق دور هم میشود ملاحظه کرد.
آقای دکتر اسکندری بسیار ممنونم، من به شخصه دارم استفاده میکنم از صحبتهای شما. داشتم این موضوع فکر میکردم که وقتی ما به دنبال سرفصلهای نگاه رهبرمون به سیاست خارجی میریم، میرسیم به اولین موردی که شما فرمودید، استقلال راهبردی ایرانه. داشتم فکر میکردم این که امنیت پیشدستانه منطقه‌ای، شرق‌گرایی متوازن که شما فرمودید و همینطور همگرای جبهه مقاومت، همه اینها انگار دست به دست هم میدن، زنجیروار دوباره ما رو برمیگردونن به استقلال راهبردی ایران. انگار هر کدوم از اینها دوباره ما رو به قدم اولمون، به اون قدم مهمه، استقلال راهبردی ایران نزدیکتر میکنن. وقتی که تمام دنیا، ابرقدرت‌های جهان به دنبال نظم نوین جهانی هستن، در اون فضا کشور ما هم به عنوان کسی که به دنبال رسیدن به یک استقلال راهبردی و باید نظم نوین خودش رو پیاده بکنه و جز این هم انتظار نمیره از رهبر شهیدمون.
بله، کاملا درسته. به هر حال این نوع مقاومت در حقیقت به یه نحوی میشود گفت مقاومت هوشمند متوازنه. اولا پایبندی به اصول و خط قرمزهای هویتی شما در ابعاد این ژئوپلیتیک مقاومت به چشم می‌خوره. ثانیا هوشمندی، انعطاف در ابزارها و استفاده از موضوعات مختلف، از فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، از مذاکره، از ائتلاف، از استفاده از فشارهای ژئوپلیتیکی، یعنی همین اتفاقی که امروز در حوزه تنگه هرمز رخ داد، ببینید این یک فشار ژئوپلیتیکی در جهان بود. مدودف فکر میکنم در همین سفر اخیری که برای ادای احترام به مقام معظم رهبری، پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده عزیزشون به تهران اومده بود، ایشون گفته بود که تنگه هرمز بمب هسته‌ای ایران هست، اما ایران یک بمب هسته‌ای دیگری دارد و اون هم تنگه باب المندب هست.
بله.
که این قدرت نوظهور و این ابرقدرت منطقه‌ای که حاضر نیست این ابزارهای قدرت خودش رو به این سادگی از دست بده، با این هوشمندی از این ابزارها استفاده میکنه و در این حال که این هوشمندی رو داره متوازن هست و نگاه به شرق و غرب رو مساوی نمیدونه، بلکه وزندار و محاسبه شده است، دارای نوآوریه. یعنی صرفا مقاومت یک امر انفعالی نیست، یک عملیات فعال و یک مدیریت هوشمندانه تنش هاست و دنبال این هست که در هم‌آفرینی نظام چند قطبی به عنوان یک قطب قدرت نوظهور جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و افق نهایی رو هم مشخص کرده، یعنی یک نظم عادلانه تر. ما نظمی که امروز در دنیا هست و نظم که بعد از جنگ جهانی دوم حاکم شد بر دنیا، این رو عادلانه نمیدونیم و معتقدیم که این نظم بایستی تغییر بکنه.
بله.
و بیانی میشود گفت که این مقاومت سرکارون خانم فقیهی یک واکنش دفعی نیست. بعضی ها مقاومت رو یک انفعال میدونن. نه خیلی، یه پروژه تمدنی، یک در واقع ترسیم جایگاه ایران در نظام بین الملل به عنوان یک کشور مستقل که اولویتش همسایگانش هست، همسایه محور هست و قدرت یا ابرقدرت در حال ظهوری هست که میتواند با این ابزارها دنیا رو بتونه متناسب با اون نظم عادلانه تر پیش ببره.
یعنی مکتب فکری پشت این ماجرا است، نه اینکه فقط یک اقدام برای یک اقدام دیگری باشه، اقدام علیه کار دیگری باشه، یک مکتب پشت این برنامه هاست.
بله بله. یعنی شما این 37 سال گذشته رو ببینید. من یک بار برای دانشجویان دوره دکتری رشته آینده پژوهی بودن، برایشون اینطور ترسیم کردم، گفتم ببینید مثلا یک کسی مثل حاج قاسم سلیمانی و مقام معظم رهبری بزرگوارانی مثل این به اصطلاح خود حضرت آقا، وقتی میخواستن ترسیم بکنن بعد از جنگ 8 ساله هندسه و جغرافیای جبهه مقاومت رو بله. که از تنگه باب المندب شروع میشه تا سواحل مدیترانه و این ور در افغانستان و پاکستان، آن چیزی که مد نظرشون بود در اون افق تمدنی چه هندسه ای رو دنبال میکرده که بتواند در این حال که به هر حال میشود گفت هسته های مقاومت تو کشورهای مختلف دارای استقلال هستن، یعنی مقاومت لبنان، حزب الله لبنان از آن چیزی که در فلسطین تحت عنوان حماس یا جهاد اسلامی هست، یا از آن چیزی که در یمن ما انصار الله رو میبینیم یا هشت و شعبی عراق، اینها مستقل هستن. اما در نهایت یک شبکه پیچیده تمدنی است که این شبکه پیچیده تمدنی یک هدف مشترک داره و اون هدف مشترک هم حذف یک قده سرطانی در منطقه غرب آسیا است و فقط به همینجا متوقف نمیشه. یعنی ما این که میگیم اسرائیل بایستی از بین برود، این یک مسئله میانی است. این اسرائیل از بین رفتنش برای چی؟ برای اون نظم جدید جهانی عادلانه‌ای که مد نظرمون هست. و این مقاومت یک مقاومت هوشمندانه و مقاومت حکیمانه ای است که مقام معظم رهبری در این 37 سال دنبال کردن و هم پایبند به اصول هست، هم پایبند به عقلانیت در اجراست. یعنی اون اصلی که از اتفاقات تحت عنوان عزت، مصلحت و حکمت همواره پایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار میدادن، اینها در این هندسه فکری معنا پیدا میکنه.
آقای دکتر اسکندری، ما زمان ما کوتاه در این بخش، ازتون ممنون میشیم. یک بعد ماجرای مربوط به نگاه رهبر و تأکیدات رهبر شهیدمون مربوط به جوانان این سرزمینه. میدونیم که همین رسیدن به این مرحله که بگیم جزو ابرقدرت در منطقه بسیار کلان هستیم، نیازمند هوشمندی انعطاف در ابزارهاست که خود شما فرمودین و اصلا توان ادامه توازنگرایی مقاومت نیاز به جوانانی داره که بتونن این انعطاف رو پیاده بکنن، بتونن این توانمندی رو نشون بدن، بتونن ادامه دهنده راه مقاومت باشن. و تأکید رهبر شهیدمون به حضور جوانان در تمام عرصه ها مبتنی بر همین ماجرا است. از حضور جوانان هم و عملیات فعال جوانان در تمام عرصه‌ها ویژه در حوزه سیاست‌گذاری هم برای ما بفرمایید.
نکته درستی فرمودید. اون چیزی که در اندیشه آقای شهید ایران، امام شهید ایران از جوانان به چشم می‌خوره اینه که جوانان موتور محرک و پیشران اصلی حکمرانی اسلامی در مسیر تمدن سازی اسلامی هستند. یعنی همه اون چیزی که گفتیم و شنیدیم راجع به این هندسه جدید جهانی در جغرافیای مقاومت، در توازنگرایی جبهه مقاومت و از این همافرینی نظام چند قطبی، موتور محرک و پیشران اصلیش جوانان هستند. اون چیزی که آقای شهید ما به اصطلاح از جوانان مد نظرشون بود این بود که اینها لوکوموتیو این حکمرانی اسلامی هستند و در اون مسیر زنجیره حرکت از انقلاب اسلامی به دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی، اون لوکوموتیو اصلی جوانان هستند. و ایشون تو بیانیه گام دوم انقلاب تقریبا می شود گفت که این رو تصریح کردن که آینده از آن همین جوانان هست، همین جوانایی که این حماسه بی‌نظیری که تو این چند روز خلق کردن، یعنی همون ساعت اولی که تصویر پیکرهای مطهر امام شهیدمون و خانوادهشون در جمع خانواده‌های شهدا منتشر شد و بعد مراسم ادای احترامی که مقامات و رؤسای کشورها داشتن و بعد مراسم بدرقه‌ای که در مصلا رخ داد، بعد مراسم تشییع 20 میلیونی یا شاید خیلی فراتر از 20 میلیون نفر، اون چیزی که حداقل من خودم در خیابان‌های تهران به چشم خودم دیدم این بود که بیش از 20 میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده و اون چیزی که امروز در قم داریم مشاهده می‌کنیم اینا و فردا و پس فردا، همه اینها لوکوموتیوش جوانان هستند و بایستی جوانها شانه های خودشون رو زیر بار مسئولیت بدن. یعنی این مسئولیت هم در حوزه علم و پژوهش و دانشگاه هست، هم در حوزه معنویت و اخلاق هست، هم در حوزه اقتصاد، در حوزه عدالت، مبارزه با فساد، در حوزه استقلال و آزادی خواهی، در حوزه عزت ملی، روابط خارجی، در سبک زندگی و در تمام این موارد اون چیزی که آقا امیدشون بود همین جوانها بودن و این که آینده متعلق به این جوانان
هست. بسیار ممنونم.
ببینید، جوانی که مؤمن باشه، انقلابی باشه، دارای روحیه جهادی باشه، پر انگیزه باشه. همین اتفاق من دیروز به اصطلاح بعد از مراسم تشییع بعد از ظهر ساعت 4 و 5 نزدیک، حالا چند ساعت مونده به اذان مغرب دیگه تموم
بله،
شد
بله.
یکی دو ساعت بعد دیدم دوباره جوانها پرچم به دست توی خیابونها و توی میادین مراسم تجمعات شبانه رو دارن
برگزار کردن.
این نشون میده که این انقلابیگری، این دانایی، این کاردانی، این بصیرت و آگاهی، این تقوا و تحذیبی که این جوان ها به دست آوردن، همون جمله‌ایه که آقا خودشون فرمودن در آخرین سخنرانی هاشون، بکنم شاید سخنرانی آخر بود، آقا فرمودن ملت ایران درسهای خودش رو خوب بلده و درس‌های خودش رو خوب یاد گرفته و جوان‌های ما این درس‌ها رو یاد گرفتن. و طبعا
حدود یک دقیقه فرصت
داریم. باعث می‌شود که این مسیر پرقدرت‌تر سرکار خانم فقیه ادامه پیدا بکنه امید هست.
درود
باشه. یأس بزرگترین آفت جامعه ماست. یأس بزرگترین آفت جوانان ماست. و ما بایستی پرورش نهال امید رو در دل این جوانها، که فقط جوانهای ایرانی نیستن، جوانهای لبنانی هستن، جوانهای فلسطینی هستن، جوانهای یمنی هستن، این رو به طور جدی، این امید رو بایستی مراقبت بکنیم. امروز شکر نعمت پیروزی بر دو ابرقدرت هسته‌ای جهان، ما ناوشکن‌های اینها رو غرق کردیم، ما هواپیماهای اینها رو در آسمان ایران شکار کردیم، ما پایگاه‌هایی که 70 سال براش سرمایه‌گذاری کرده بودن در منطقه تخریب کردیم و از بین بردیم، که امروز مجبورن هواپیماهاشون رو ببرن در فرودگاه بن گوریون اسرائیل بنشونن. شکر این نعمت این هست که امروز جمهوری اسلامی ایران از یمن مراقبت بکنه، از لبنان مراقبت بکنه، از عراق مراقبت. دشمن برای تک تک این اضلاع جبهه مقاومت برنامه ریخته و به دنبال این هست که وحدت ساحات رو تکه تکه بکنه.
البته بر شما آقای اسکندری، فرصت ما خیلی کوتاهه در این بخش.
بله، من فقط این رو عرض بکنم و تمام بکنم که فردا مردم جهان خواهند دید که جبهه مقاومت در کربلا و در عراق، تشیعی که صورت میگیره، تمام این نقشه ها و این ترفند ها رو برملا خواهد کرد. و نکته آخرم هم عرض بکنم این که پرچم های سرخی که مردم در این چند روز تشیعی با شعار یال سارات الحسین و یال سارات الخامنه‌ای آوردن، مبتنی بر هوش جمعی ملت ایران هست و اون هم این که بیشینه بازدارندگی زمانی تأمین میشود که تقاص خون امام شهید ما گرفته بشه
شبه.
و من مطمئنم که ترامپ و نتانیاهو به مرگ طبیعی نخواهند مرد و مردم ما از خون امام شهیدشون نخواهند
گذشت. بسیار ممنونم جناب آقای دکتر اسکندری از همراهیتون. عذرخواهی میکنم برای اینکه فرصت ما کوتاه بود و باز هم از همراهی شما تشکر میکنم. اوقاتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
زنده باشید. بنده هم از شما و همچنین شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم. خدا نگه.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. امام شهید.
از فرصت استفاده بکنیم در این دقایق پایانی برنامه همراه بشیم با جناب آقای عزیزی، رئیس محترم فدراسیون تنیس. جناب آقای عزیزی سلام به شما.
سلام بر شما، خدا قوت، ایام بر شما و شنوندگان محترم تسلیت باشید.
سپاسگزارم، به شما هم تسلیت میگیم. آقای عزیزی، ما زمان ما کوتاهه، میخوایم از زبان شما بشنویم. این روزها ما صحبت میکردیم با فدراسیون‌های مختلف که میدونم دیدار داشتن در سالهای گذشته با رهبر شهیدمون. از شما هم میپرسیم آقای عزیزی، در دیدار و نشست و برخاست با رهبر شهیدمون، اون لحظه‌ای که در ذهن شما موندگار شده، جمله‌ای اگر بوده، نکته‌ای اگر بوده، با ما و دوستان شنوندمون در میون بگذارید.
بله، بنده توفیق داشتم چندین مرحله شرف و حضور داشتم منظرشون در دیدارهایی که با ورزشکارا داشتن. نکته خیلی جالبی که در بیانات معظم الله وجود داشت اون هم بحث اشتغال و نگاه ویژه دولت به بحث ورزشکاران بود که من یادم همین موضوع و تاکید موکد حضرت امام باعث شد که در واقع قانون سرباز قهرمان در مجلس تصویب بشه و موضوع دیگه در بحث نظام صنفی و در واقع جامعه ورزش بودش که لایحه ایشون تقریبا اومد. نگاه ایشون نگاهی بودش توأم با اینکه کلیه مسائل ورزشکاران رو درک می‌کردن و باب دل سخن ورزشکاران سخن می‌گفتن. برها توفیق حضور داشتم چندین مرحله منصرشون و اینا نکاتی بودش که من فکر میکنم این نکات راهگشاییشون باعث تصویب قوانین در داخل مجلس شد که الان اثرش رو ما داریم برای ورزشکارامون میبینیم.
بسیار عالی. جناب آقای عزیزی، در این روزهایی که مراسم وداع با رهبر شهیدمون و خانواده شهیدشون برگزار میشد و در حال برگزار شدن، شما هم میتونم موکبی داشتید، درسته؟
بله، همین جامعه ورزش، همین فدراسیون‌ها به نظر من از صمیم قلب وارد این موضوع شدن، موکب‌های خودشون رو دایر کردن. فدراسیون تنیس هم در کنار همه فدراسیون‌ها در واقع موکبی خودش رو در خیابان 16 آذر برپا کرد که مورد توجه معاون محترم وزیر و مدیر کل محترم حراست قرار گرفته بود. یکی دوبار اومده بودن بازدید کرده بودن.
بله.
گوشه ای از خدمت رسانی جامعه ورزش رو در واقع همه رئیس فدراسیون ها دارن بیان میکنن، ولی واقعا اینها کارهایی بودش که از قلب خانواده ورزش ایران و خدمت مثلا جامعه ورزش به منظور قدردانی از رهبر شهید آقای شهید بودش که از صفای دلشون انجام شد. به نظرم
پس دیروز برای شما روز ویژه‌ای بود جناب آقای عزیزی،
هم برای من هم برای همکاران هم برای کل خانواده ورزش ایران. من شاهد هستم که خیلی از رؤسای فدراسیون‌ها در موکبهاشون بودن.
بله.
خیلی از رؤسای فدراسیون‌ها موکبهاشون رو در واقع دایر کرده بودن، نه اجباری بود ولی از روی عشق و علاقه‌ای که داشتن رفتن این کارو کردن. کاری که ما در ایام شب‌های محرم می‌بینیم همون موضوع دوباره تکرار شد با شورای شرف به نظر من چندین برابر.
درود بر شما، بسیار ممنونم از شما آقای عزیزی از همراهیتون با رادیو ایران و شنوندگان محترم این شبکه، و امیدوارم که اگر روزهای آینده موکبی دارید، برنامه‌ای دارید، به عالی‌ترین و باشکوه‌ترین شکل ممکن برگزار بشه. اوقاتتون بخیر باشه و با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، خدا با.
آقا جون قربونت برم، زمان حیاتت نتونستی تو اونجی که من میدونم نجف و کربلا بری، امسال از روزی تر رفتی. آقا حلالمو کن، ما که دوست داشتیم ولی بازم حلالمو کن. آقا توی تهران زندگی میکنی، احساس میکنم از اون تنفس شما یه تنفسی هم بود میرسید. یه کار کن خدا به مون سر بده. آقا اونجا از آقا امام زمان بخواد زودتر زیر کنن.
تسلیت میگم به همه ملت ایران. تو من از آقا میخوام منو حلال کنه، من آقا حلال کنه، حلالم کن آقا، قربونت برم. دیر فهمیدم نشاختم با که امین پاتم، قربونت برم آقا، قربونت برم.
یک جهان دل برده با خود، آن دلارام همه پر شد از درد فراقش، ناگهان جام همه با غروب آن مه روشن تر از شمس ضحا، نور صد خورشید کی روشن کند شام همه، ناگهان بردی به همراه خودش شهد حیات، زین سبب شیرین نگردد تا ابد کام همه.
ما در لحظات پایانی برنامه اجازه میخوام که مطالبی رو در خصوص مراسمی که فردا در کشور عراق برگزار میشه خدمت شما داشته باشیم. همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلا، مسئولان عراقی از تکمیل تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم خبر دادن. مراسم رسمی استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید روز سه‌شنبه یعنی همین امروز در فرودگاه بین المللی نجف اشرف با حضور یک هیئت رسمی از عراق و هیئتی از ایران برگزار میشه.
سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع در عراق افزودن که بیش از 400 موکب در کربلا برای خدمت رسانی به عزاداران مستقر خواهند بود.
بعضی خداحافظی ها پایان یک دیدار نیست، آغاز دلتنگی هایی است که در تقویم دل هرگز به پایان نمی رسند.
ما نیز با دلی سرشار از اندوه تا سلامی دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم، به امیدان که همه وداعها روزی به روشنای دیدار پیوند بخورند.
سلامت باشید و پر صلوات و خداحافظ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.